سلام، به پادکست صحنه جرم خوش اومدید. همین اول شروع اپیزود میخوام تشکر بکنم از مخاطبین محترم پادکست صحنه جرم و شنوندهای عزیزمون که نظرات خودشون رو سخاوتمندانه با ما به اشتراک میذارن. دیگه نیازی به توضیح نداره که نظرات شما عزیزان مهمترین رک تو بهبود کیفیت پادکست صحنه جرمه. به همین جهت یه سری تغییرات هم توی پادکست صحنه جرم ما ایجاد کردیم. یکی از تغییراتی که توی اپیزودهای جدیدمون خواهیم داشت اینه که از این به بعد سرنوشت پرونده رو اول اپیزود لو نمیدیم. مثلا اگر به هر دلیلی پرونده‌ای به نتیجه این نرسیده یا هنوز بازه، به هر دلیلی دیگه ابتدای اپیزود بهش اشاره‌ای نمی‌کنیم تا جذابیت داستان براتون حفظ بشه. از اون طرفم در مورد اپیزودهای سریالی سعیمون اینه که قسمت‌های بعدی اپیزودهای سریالی رو تا جای ممکن هفته بعدش منتشر بکنیم تا خیلی فاصله نیفته بین اپیزودامون. در کل چیزی که مهمه اینه که این تغییرات به خاطر بازخوردیه که از نظرات شما عزیزان گرفتیم و برای احترام به نظر شما اعمالش میکنیم. پس خواهش میکنم حتما ما رو از نظراتتون مطلع بکنید. ما هم قول میدیم همه نظرات رو میخونیم و اونایی که شدنی هست رو حتما اعمال میکنیم. سابسکرایب کردنمون تو ناملیک و کست باکس هم لطفا فراموش نشه. خب دیگه بریم سراغ اصل داستان، البته قسمت دوم از داستان امروزمون، یعنی اپیزود شکاف. طبق سنت همیشگیمون اول بریم یه خلاصه ای از ماجرا رو بگیم تا هم یه مروری بشه، همین که بدونیم اپیزود قبل چی شد و به کجا رسیدیم. داستان ما خب با یه خانواده خوشبخت و نسبتاً ثروتمند تو یکی از ثروتمندترین ایالت‌های آمریکا شروع شد. یادمون هست دیگه، گفتیم که یه شکاف عمیق طبقاتی تو ایالت کنتیکت در شرایطی وجود داره که نتیجه این شکاف این شد که خانواده ممتاز پتیت بخورن به تور دو تا از خلافکارهای سرخورده ایالت. ماجرا تا جایی پیش رفت که جاشوا و استیو تصمیم گرفتن برای خروج از بحرانایی که حالا بعد از آزادی از زندان باهاش مواجه شدن برن سراغ چیزی که توش تخصص داره. یعنی چی؟ یعنی دزدی. قرعه هم خب به نام خانواده پتیت افتاد. رفتن و هر کدوم از اعضای خانواده رو توی نقطه ای از خونه بستن و گشتن دنبال پول نقد. پول نقد که پیدا نشد، اما یه سری مدارک بانکی پیدا شد که نشون میداد ویلیام یا همون بیل پول نسبتاً خوبی رو به عنوان سپرده توی بانک داره. پس پلن عوض شد و قرار شد نصف اون پول رو استیو به کمک جنیفر بگیر و بعدم برن تو افق مفشن طبق برنامه. جریان و تا این تصمیم که استیو با جنیفر بره بانک و پولا رو بگیره ما الان چیکار کردیم؟ اطلاع داریم ازش، میدونیم. اما این که از اونجا به بعد قراره چه اتفاقی بیفته و داستان چطوری قرار پیش بره، واسه دونستنش باید با من تو ادامه اپیزود 6 همراه باشید. قبل از اینکه جنیفر و استیو برن بانک، جاشوا و استیو یه کار نکرده داشتن که باید میکردن. چی بود؟ اگه اپیزود قبلی رو خوب گوش کرده باشید گفتیم که نقشه این دو بزرگوار واسه از بین بردن مدارک آتیش زدن خونه قبل از رفتنشون، یعنی برنامه‌شون اینه که قبل از اینکه خونه رو ترک بکنن خونه رو آتیش بزنن. به همین خاطر استیو دوتا گالون بزرگ برمی‌داره و میره پمپ بنزین. گالونا رو با بنزین 10 دلاری پر میکنه و برمیگرده خونه. حالا که دیگه خیالشون از بابت بنزین راحت شده، منتظر میشن تا برنامه دومو پیاده بکنن، همون بانک رفتن و این داستانا. صبح میشه و موعد اجرای برنامه دوم. استیو و جنیفر با هم رو میفتن میرن سمت کجا؟ سمت بانک. استیو اینجا یه سوتی هم میده، البته با جنیفر وارد بانک نمیشه. به جنیفر میگه بره پولو بگیر و بیاد و جون خانواده خودش رو نجات بده، بعدش هم برن خونه و بعدم نخود نخود هر که رود خانه خود. جنیفر اوکی میده و میره. جنیفر الان تو بانکه و میره سمت تحویلدار بانکو خم میشه و یه یادداشتی رو از زیر شیشه کانتر رد میکنه میده به تحویلدار. اونم که دیگه برگر رو دیده و محتویاتش رو خونده، سریعاً مدیر شعبه بانکو صدا میکنه. اینجا داره دو تا اتفاق مهم میفته. یکی این که جنیفر هیچ مدرک شناسایی همراهش نیست. خب برای برداشت پول باید یه سری مدارک شناسایی داشته باشی دیگه، اینجوری که نمیشه پول از بانک برداشت کرد. از طرف دیگه هم اون یادداشتی که گفتیم از زیر شیشه رد کرده داره به موضوع گروگانگیری خانواده‌اش اشاره میکنه. دو تا مورد که مدیر شعبه بانک باید در موردشون تصمیم بگیره. اینجا ماری لاینز مدیر شعبه بانک باید تصمیم بگیره که به جنیفر اعتماد بکنه یا نه. حالا مگه درخواست جنیفر اصلا چیه که پای اعتماد و اینجور موارد اومده وسط؟ جنیفر از مدیر شعبه بانک خواسته که پولو بده و بعد با 911 تماس بگیره. بعدن ماری در مورد اون لحظه میگه که اگه به چشمای جنیفر نگاه میکردید، شما مثل من صداقت و ترس و حس مادرانه رو توش میدیدید که داره تو چشاش موج میزنه. اون لحظه فقط میخواستم اعتماد کنم و امیدوار باشم که پشیمون نمیشم. اینا رو ماری داره میگه. چرا؟ چون حس میکرده که چشمای دوتا مادر دارن به هم نگاه میکنن و با هم صحبت میکنن و به هیچ وجه هم دروغ نمیگن. پس چه اتفاقی میفته؟ ماری اعتماد میکنه و همون کاری رو میکنه که جنیفر ازش میخواد. الان دیگه جنیفر پولو میگیره و با استیو میرن سمت خونه تا کارو تموم کنن و هر کی برسه خودش. همزمان با خروج جنیفر و استیو، مدیر بانک ماری لاینز با 911 تماس میگیره، تقریبا هلوش ساعت 9:21 دقیقه و این هاست، و تمام جزئیاتی هم که جنیفر بهش گفته رو به پلیس توضیح میده. یکی از اون جزئیاتی که جنیفر از مدیر بانک خواسته بود که به پلیسا بگن این بود که دزدا خیلی خشونت‌آمیز و نامناسب رفتار نمی کنن، فقط دنبال پولن در واقع. شاید همین توضیح باعث میشه مدل رفتار پلیس به شکلی باشه که توی ادامه داستان ما بهش اشاره میکنیم. اما با توجه به توضیحات ماری، پلیس ترجیح میده فعلا اقدام خاصی نکنه، استتار بکنه تا تو زمان مناسب حمله بکنه و ماجرا رو فیصله بده. موقعیت الان اینجوریه که پلیس رفته پشت درخت و موزه گرفته تا زمان مناسب برای اقدامش فرا برسه. ببینید از اینجا به بعد داستان میریم تو خونه خانواده پتی، ولی به نظرم قبلش لازمه تا دو تا نکته رو من بگم تا بتونید تصمیم بگیرید که این چند دقیقه آینده رو چیکار کنید. اتفاقایی که اینجا تو خونه خانواده پتی قرار بیفته طوریه که اگه حساس هستید بهتر یه دو سه دقیقه رو بزنید بره جلو. از اون طرفم اگه اطرافتون بچه کوچیک هست حتما از هدفون استفاده کنید، چون جزئیات اصلا برای بچه ها مناسب نیست. قبل از اینکه بریم سراغ اتفاقای خونه، باید یه نکته رو هم در مورد نوع اقدام پلیس بگم. در نقد اقدام پلیس بحث و جدل و اختلاف نظر زیاده. بعضیا میگن پلیس منفعل عمل کرده، بعضیا میگن ریپورتی که جنیفر از نوع رفتار دزد داده باعث شده پلیس دچار اشتباه محاسباتی بشه و از اون طرف هم خب خیلی ملو و منفعل و ضعیف عمل بکنه. بعضیا میگن نه، پلیس کار خودش رو داشته انجام میداد و دستورات رو داره فالو میکنه. اما ما قضاوت رو میذاریم به عهده شما. اگه دوست داشتید اصلا برامون برداشتتون رو کامنت هم بکنید. اما خب بریم تو خونه ببینیم اصلا اون تو چه خبره. وقتی میرسن خونه، منظور جنیفر و استیون، جاشوا در حال تجاوز به دختر کوچیک خانواده میکایلاست. یادمون هست دیگه، میکایلا بسته شده به تخت و خیلی نمیتونه از خودش دفاع بکنه و از اون طرف هم نهایت سوء استفاده داره از طرف جاشوا انجام میشه. خب من ترجیح میدم جزئیات مربوط به تجاوز رو نگم، اگه خواستید تو منابع هست میتونید مراجعه بکنید. البته کار با تجاوزم تموم نمیشه. جاشوا از میکایلا تو اون حالت ناخوشایند با گوشی موبایلش عکس میگیره. دیگه حال میکایلا 11 ساله مشخصه دیگه، من چیزی نگم، کاملا مشخصه توی همچین شرایطی چقدر داره زجر میکشه. جاشوا بعد از اینکه عکس میگیره میره طبقه پایین و عکسای میکایلا رو به کی نشون میده؟ به استیو. برای چی؟ برای اینکه تحریکش بکنه که اونم همون کار رو با جنیفر مادر میکایلا بکنه. استیو هم خب جنیفر رو میبره اتاق نشیمن و هلش میده و شروع میکنه به تجاوز کردن. تو همین زمانه که جاشوا میره یه سری به بیل بزنه، پس میره سر وقت بیل، ولی چیزی که میبینه قرار شوک بزرگی به سرقتشون وارد بکنه. چیه این؟ بیل نیست. چیزی که تو ذهنشه اینه که احتمالاً بیل فرار کرده، ولی اگه درست باشه کارشون تمومه، نقشه بی نقصشون به هم میریزه. جاشوا سری به استیو با صدای بلند گرا میده که بیل فرار کرده. جنیفر میشنوه چی شده. جنیفر حالا که شنیده چی شده جنگنده تر میشه، داره شدید تقلا میکنه تا خودشو نجات بده. استیو هم که اصلا انتظار شنیدن همچی چیزی رو نداره ترسیده، بلافاصله جدا میشه از جنیفر رو میره تا از پشت پنجره به بیرون یه نگاهی بندازه. واسه چی میره نگاه کنه؟ میخواد ببینه اصلا از پلیس خبری هست یا نه. یه ماشین پلیس نامحسوس میبینه. دیگه اصلا از اینجا به بعد کنترل کار از دستش خارج میشه. وحشی میشه و بلافاصله حمله میکنه سمت جنیفر که میخواد فرار کنه. دستشو حلقه میکنه دور گردن جنیفر رو، انقدر فشار میده تا جنیفر خفه میشه. جنیفر تموم کرده، کار از دست همه خارج شده، همه چی یهو از برنامه از قبل پیش بینی شده داره جلوتر پیش میره، غیر قابل پیش بینی داره میشه. تو همین بگیر و ببندا بیل پتی که لتوپار شده و خونیه از دهنه زیرزمین فرار میکنه، بعدم از سمت حیات خودشو میرسونه حیات همسایه بغلی، کشون کشون خودشو میرسونه کنار خیابون. همین سر و صداها و لکه خون باعث میشه همسایش بیاد بیرون یه سر و گوش یاب بده. چیزی که میبینه باعث میشه شوکه بشه. بیلو میبینه. بیل بد جوری داغونه، شدید داره خونریزی میکنه، ولی خب همسایش با این وجود میتونه تشخیص بده که این بیله. بیل انقدر لتوپاره که راحت نمیتونه حرف بزنه. خلاصه به هر طریقی که هست همسایه بیل با پلیس تماس میگیره. طبیعتاً از اختفای پلیس اون اطراف اطلاع نداره. تنها چیزی که ازش مطلع اینه که الان داره میبینه بیل لتوپار خونی اونجا افتاده. تماسش باعث میشه یکی از پلیسا خودشو برسونه و حال نظر بیلو ببینه. حالا این پلیس از همون پلیساییه که اونجا اختفا کردن یا حالا یه افسر گذریه خیلی مشخص نیست، اما اگر از پلیسای همون اطراف باشه الان دیگه متوجه میشه که اوضاع تو خونه اصلا دیگه تحت کنترل نیست. بیلم با اینکه خیلی داغونه ولی خب به هر شکلی که هست به پلیس میرسونه که دختراش و زنش هنوز تو خونن. تصور بکنید دیگه که چه وضع بدیه، تو اوج درد و خونریزی، طبقه بالام که دارن به دختر 11 سالش تجاوز میکنن، بعدم که اون شرایط زنشه دیگه. واقعا فشار سنگینی داره تحمل میکنه بیل. چیزی که مسلمه اینه که پلیس نمیدونه الان تو خونه چه خبره، ولی ما میدونیم. الان تو خونه یه جنازه رو دست جاشوا و استیو و در حال خالی کردن بنزین رو بدن بدون جون جنیفر. بعد از خالی کردن بنزین رو پیکر بی جون جنیفر، الان دیگه میرن طبقه بالا سراغ اتاقا. اونجا رو هم غرق بنزین میکنن. بچه ها که خب بسته شدن به تخت خیلی شانسی برای نجاتشون وجود نداره. جنیفر هم که خب مرده. فندک رو میندازن و آتش سوزی شروع میشه. الان دیگه دلیلی نداره تو صحنه جرم بمونن. پس استیو و جاشوا با ماشین خانواده پتیت میزنن به چاک. اما چه اتفاقی میفته؟ حین فرار ماشینشون با مانع پلیس برخورد میکنه و متوقف میشن و بلافاصله بازداشتشون میکنن تا آخرین برنامه دو نفره این دو بزرگوارم به جایی نرسه. مشخصه دیگه، مشخصه اگه مشکلات روانی این دو نفر نبود این همه اتفاق تلخ نمی افتاد. ولی خب عدم درمان مشکلات روانی جاشوا اینجا بهای بسیار بسیار سنگینی داره، بهایی که به قیمت از هم پاشیده شدن امنیت یه خانواده خوشبخت داره تموم میشه. پلیس آتش نشانی رو خبر میکنه، اما خب تا رسیدن آتش نشانا شعله های آتش دیگه رسیدن به طبقه بالا. الان دیگه علاوه بر جنیفر و میکایلا، هیلی هم بر اثر استنشاق دود تموم کرده. سه تا جنازه رو دست پلیسه، پلیسی که تقریبا میشه گفت نیم ساعت قبل از همه این داستانا تو صحنه جرم حاضر بوده. میکایلا تو شرایطی در واقع پیدا میشه که هنوز به تخت بسته شده بوده، ولی هیلی تفلک تونسته بوده خودش آزاد کنه، اما بازم جون سالم به در نبرده بود. ببینید وقتی میگیم قربانی، فقط منظورمون خانواده پتیت نیست. این اتفاق میتونست برای چند تا بلوک اونورتر یا اینورتر از خونه خانواده پتی هم اتفاق بیفته. وقتی میگیم قربانی، داریم در مورد همه ایالت صحبت میکنیم، داریم در مورد شکاف طبقاتی صحبت میکنیم که نتیجه شده ترس و وحشتی که همسایه های خانواده پتی بعد از اون روز و هر شب باید تجربه بکنن، تحمل بکنن. داریم در مورد رنج پدری صحبت میکنیم که نتونسته از خانوادش دفاع بکنه و باید این خاطره تلخو تا آخر عمرش با خودش حمل بکنه. و در نهایت داریم از جامعه ای صحبت میکنیم که هیچ پلنی برای کسایی که طرد شدن یا مثل جاشوا اون موقع که باید درمان میشدن نشدن و رها شدن صحبت میکنیم. راجب تجاوز تو دوران بچگی و اثرات طولانی مدتش که قربانیشو محکوم به حمل خاطرات تلخش میکنه و کلی مسئولیت که به خوبی انجام نشدن. باری امیدوارم این ماجراها و ابعاد رسانه‌ای وسیعشون باعث بشه دیگه شاهد همچین ماجراهای دردناکی نباشیم. البته خب داستان ما مشخصه که هنوز تموم نشده. بریم ببینیم سرنوشت اعترافات و محاکمه استیو هیز و جاشوا کومیزاروفسکی به کجا رسید. استیو هیز چند ساعت بعد از دستگیریشون همه چی رو اقرار میکنه. میگه که با جنیفر رفته بانک، باهاش برگشته خونه، بهش تجاوز کرده، خفش کرده، روی بدن جنیفر و دختر رو بنزین ریخته. فقط یه سری ابهاماتی هست که کدومشون کبریت فندک رو روشن کرده و آتیش رو انداخته. استیو میندازه گردن جاشوا، جاشوا میندازه گردن استیو. ولی مهم اینه که حتی به یه روزم نمیرسه که پلیس میتونه از اینا اعتراف بگیره. استیو میگه دو تا موضوع خیلی مهم باعث تحریکش شده. یکی عکسایی که جاشوا از میکایلا بهش نشون داده و تحریکش کرده که اگه مرده اونم باید همون کارا رو بکنه با جنیفر. اون یکی هم ماشین پلیسی که بیرون خونه دیده بوده. اون لحظه دیگه به قول خودش جنون آنی بهش دست میده و همه چی رو از دست رفته میبینه و نمیدونه که داره چیکار میکنه. البته خب استیو خیلی جاشوا رو به خاطر اتفاقایی که برای جنیفر و دختر افتاده مقصر نمیدونه و بیشتر خودشو مقصر میدونه، اما اینم میگه که برای آزار جنسی و قتل اونجا نیومده بوده، چیزی که خب استارتش تقریبا میشه گفت جاشوا زده. میگه که اومدنش اونجا فقط واسه پول بوده و به هیچ عنوان برای قتل و تجاوز و جنایت اونجا نیومده، اما به هر حال اتفاقایی که افتاده خارج از کنترلشون بوده و هنوزم به قول خودش توی شوکه. اما جاشوا چی میگه؟ جاشوا اعتراف میکنه که روز قبلش جنیفر و میکایلا رو توی فروشگاه مواد غذایی دیده و آمارشون رو گرفته و بعدم تا خونه تعقیبشون کرده. وقتی ازش میپرسن چرا اونا رو انتخاب کرده، میگه انقدر بی‌محابا خرید میکردن و تو چشم بودن که مطمئن بوده خیلی مایه دارن و طعمه خوب و بی درد سری به حساب میان. توپل مپل بودن حسابی برای یه دزد چاق و چله پسندی مثل جاشوا. بعدم که بیرون فروشگاه دنبالشون افتاده بوده دیده بله، حدسش کاملا درسته. چی میبینه؟ میبینه ماشین مدل بالا و لباسای گرون و لاکچری و قطعا یه لقمه توپل که میتونه خیلی از مشکلات مالی اونو استیوو به طور کامل مرتفع بکنه و قلتک بندازه رو مشکلاتشون. از اتفاقای بعد انجام عملیات هم به این اعتراف میکنه که بیلو با چوب بیسبال چند بار زده، به میکایلا تعرض کرده، ازش تو وضعیت نامناسب عکس گرفته، اما خب وقتی صحبت از آتیش توی خونه میشه زیر بار نمیره و میگه کشتن جنیفر رو، آتیش زدن خونه و در نتیجه قتل هر سه نفر کار استیو بود و اون دخالتی نداشت. اما خب در جواب این سوال پلیس که سعی کرده بوده آیا جلوی زنده زنده سوزونده شدن دختر رو بگیره یا نه، حرف به درد بخوری برای گفتن نداره. یعنی در واقع کار خاصی برای جلوگیری از این جنایت کثیف نکرده. با این همه شواهد و مدارک و با این اعترافای صریحی که جاشوا و استیو داشتن، دیگه محاکمه نباید کار خیلی پیچیده‌ای باشه. خب توی مرحله دادرسی و توی مرحله مربوط به محاکمه این دو نفر چه اتفاقی میفته؟ تو مرحله دادرسی و محاکمه وکلا تلاش میکنن تا دادستانی با پیشنهادشون موافقت بکنه. پیشنهادشون چی بوده؟ دادگاهی تشکیل نشه و حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط براشون در نظر گرفته بشه. وقتی گروه وکلا پیشنهاد این معامله رو به دادستانی دادن، باهاش بلافاصله مخالفت میشه. چرا؟ چون اعتقاد داشتن این امتیاز به هیچ عنوان در اختیار این دو نفر نباید قرار بگیره. در عوض تصمیم گرفتن مجازات اعدام رو بر این دو نفر به جریان بندازن. یعنی چی؟ این تو کنتیکت به این معنیه که هر دو باید تو دادگاهی با حضور هیئت منصفه دادرسی بشن و بعد حکمشون مشخص بشه. دادگاه استیو هیز تو 18 اکتبر 2010 شروع میشه و به جریان میفته. وکیلش به هیئت منصفه میگه که مجازات حبس ابد برای هیز بدترین مجازات ممکنه، حتی از اعدام هم بدتره. چرا؟ چون اینجوری هر روز با فکر کارهایی که کرده و عذاب وجدانش شکنجه میشه. خب استدلالش برای نجات استیو هیز از اعدام این بوده دیگه در هر صورت. اما در نهایت هیئت منصفه به این حکم میرسه که استیو هیز باید اعدام بشه. تو دسامبر 2010 هیز از خانواده پتی به خاطر درد و رنجی که بهشون تحمیل کرده بوده عذرخواهی میکنه. اصلا یه بیانیه براشون صادر میکنه. توش میگه که مرگ برای من یه تسکین خوشاینده و امیدوارم برای کسایی هم که به خاطر کار من دارن رنج میکشن باعث آرامش بشه و یه بخشی از رنجشون رو کم بکنه. اما دادگاه جاشوا به کجا میرسه؟ دادگاه جاشوا کومیزاروفسکی تو 13 اکتبر 2011 شروع میشه. تو جلسه دادرسی جاشوا داره چیکار میکنه؟ داره همچنان پای صحبتایی که تو اعترافاتش گفته بود وای میسه و داره بهشون پافشاری میکنه. چی بودن این صحبت‌ها؟ اینکه اون اصلاً قصد کشتن کسی اون شب نداشته. علاوه بر این که میگه من دزدم نه قاتل، پس برنامه‌ای برای قتل کسی نکشیده بودم. البته خب جاشوا میره سمت همون روشی که استیو انتخاب کرده بود و میره تا یه بیانیه‌ای صادر بکنه و توش میگه من ناراحتم و هر روز دارم عذاب میکشم و حس میکنم حالا یه بدهی دارم که هیچ وقت صاف نمیشه. اما تمام این تلاش ها و این بیانیه و ابراز پشیمونی جاشوا باعث نمیشه که نظر هیئت منصفه تغییری کنه. همون حکم مشابه استیو، یعنی اعدام رو برای جاشوا بریدن. اما با این حال هیچ کدومشون اعدام نشدن. چرا؟ چون تو آگوست 2015 ایالت کنتیکت مجازات اعدام رو لغو میکنه و این به این معنیه که احکام هر دو نفرشون به حبس ابد تقلیل پیدا میکنه با این شرایط. استیو هیز و جاشوا کومیزاروفسکی در حال حاضر بدون امکان آزادی مشروط تو زندان در حال فکر کردن به کارهای بعدشون تو اون شب کذایین. اما خب این یه فرصت طلایی رو برای کی به وجود میاره؟ برای جاشوای زرنگ. تیم دفاعی کومیزاروفسکی درخواست محاکمه مجدد میده. استدلالشون چیه؟ استدلال اینه که دادرسی به هیچ عنوان نباید تو چشایر انجام میشده. و کجا انجام میشده؟ باید توی بخش دیگه از ایالت انجام میشده. حالا چرا؟ چون هیئت منصفه تحت تأثیر شدید رسانه هایی که روی این پرونده متمرکز بودن قرار گرفته از نظر تیم دفاعی جاشوا. البته تیم دفاعی جاشوا این استدلال هم داره که کومیزاروفسکی بی دلیل و ناعادلانه به عنوان مغز متفکر این جنایت معرفی شده. اونا میگن بجز نقشه دزدی که خب طبق برنامه جاشوا بوده و مغز متفکرش جاشوا بوده، ماجرای قتل کاملا از کنترل جاشوا خارج بوده، چیزی که خب استیو هیز هم تو اعترافاتش تلویحی بهش اشاره میکنه. اما این استدلالا از طرف قاضی پرونده باید قبول بشه که قبول نمیشه. قاضی این استدلالا رو رد میکنه. چرا؟ چون قاضی مربوطه معتقده که این اصلا یه کار مشترک بوده. وقتی کار مشترک بوده، به همین دلیل هم جاشوا در این کار مشترک شریکه. و یکی از دلایل و استدلالایی هم که خب به هر حال قاضی برای این صحبتش میاره اینه که جاشوا هیچ تلاشی برای جلوگیری از جنایت نکرده و به همون اندازه نقش هم توی جنایت داشته. استیو هیز اما هیچ وقت اعتراضی نسبت به حکمش نمیکنه. استیو معتقده، یعنی اعتقاد قلبیش اینه که مقصره. معمولا میگه که اصلا دوست نداره با کشوندن خانواده پتیت خاطرات تلخ این درد بزرگ رو دوباره براشون زنده بکنه. اما واقعا سوال اینجاست، جاشوا هم اینجوری فکر میکنه؟ ببینید، جاشوا حتی تو دزدیاش و رفتاراش توی دزدیاش رگه های مشکل روانی رو نشون میده، انگار فقط دزدی ارزاش نمیکرده. جاشوا شبا وارد خونه مردم میشد، معمولا وقتی که خواب بودن، بعض وقتا حتی بعد از اینکه کار دزدیش تموم شده و سرقت رو انجام داده بود بازم توی خونه میموند و وای میساد چیکار میکرد؟ صدای نفس کشیدن ملت رو گوش میکرد. خب طبیعی نیست دیگه، این کارا کارای یه دزد پدر مادردار نیست، یه دزد عادی از این ریسکا نمیکنه اصلا. درسته حالا بزرگوار باهوش بوده، ولی خب مشکلات روانی خیلی جدی هم داشته. در واقع میشه اینجوری بگیم که جاشوا پسر نابغه‌ایه که قربانی بی‌توجهی پدرش به مشکلات روانی شده. نابغه‌ای که البته از نبوغش خب تو امور منفی استفاده کرده. به ترتیبی قربانی تصمیمات پدرش شده که پدرش داره تمام تصمیماتش رو بر اساس توصیه‌های کلیسا میگیره و برنامه‌های کلیسا رو روش پیاده می‌کنه. برنامه‌های کلیسا هم که هیچ کدومشون نتونسته جای روان درمانی رو برای درمان جاشوا بگیره. اما خب ما توی داستانمون یه بخش دیگه هم داریم، اونم نقش پلیس تو این اتفاقه. همونطور که قبلا گفتیم در مورد نقش پلیس و واکنش پلیس گمانه‌زنی زیادی وجود داره، اما اطرافیان نزدیک خانواده پتیت از نفراتی هستن که معتقدن پلیس میتونسته جنیفر و هیلی و میکایلا رو نجات بده. چرا؟ چون اعتقاد دارن زمانی که خب مقدمات برای کشتن و آتیش زدن خونه فراهم میشده، پلیس تو صحنه اطراف خونه حاضر بوده ولی خب خیلی منفعل عمل کرده. یه سوال دیگه ای هم که مطرحه اینه که چرا پلیس تو مسیر، یعنی قبل از این که استیو از بانک خیلی دور بشه، نرفته استیو رو دستگیر کنه؟ اگه این کارو میکرده، یعنی استیو دستگیر میکرده و بعدم میرفته سمت خونه و به کمک نیروهای واکنش سری جاشوا رو هم خلع سلاح میکرده، یا اصلا حالا به عبارت بهتر اینجوری بهتره بگم که اگه هیز و کومیزاروفسکی رو اصلا از همدیگه جدا میکردن، شاید این جنایت با این وسعت اتفاق نمیافتاد. چون میدونیم دیگه بخش عمده ای از نیت جنایت بر اساس تحریکایی اتفاق افتاده که جاشوا اون موقع انجام میداده برای استیو. ولی خب به هر حال این اتفاقیه که افتاده و این تصمیم بوده که پلیس گرفته. اما بیایم بررسی کنیم ببینیم شرایط به چه ترتیب بوده. ببینید ساعت 9:57 صبح شعله های آتیش از پنجره ها میزنه بیرون. یعنی چی؟ یعنی مامورای پلیس تقریبا نیم ساعتی است که تو صحنه هستن. البته فقط تو صحنه هستن دیگه. عملا کار به درد بخوری انجام نمیدن. اما از اونجایی که یه وضعیت گروگانگیریه که الان پلیس باهاش درگیره و از حالا سلاحی که گروگانگیرا دارن ازش استفاده میکنن اطلاعی نداره و از حتی تعداد نفراتی که اونجا هستن، اصلا شاید اظهارات جنیفر درست نباشه، شاید نفرات بیشتری شاید بیرون از ساختمون در حال پوشش دادن استیو و جاشوا باشن، چون از اینا اطلاعی نداره و در مورد اظهارات جنیفر هم دو بشکه، به همین خاطر احتمالاً از بالا دستور رسیده که ریسک نکنن و بذارن وقتی سارقین از خونه زدن بیرون برن تو کار دستگیریشون. عملاً پلیس اینجوری که من برداشت میکنم داشته طبق دستورات عمل میکرد، یعنی فرمانده های میدانی خیلی آزادی عمل نداشتن. به هر حال این روشی که پلیس یا رد بالاهای نیروی در واقع پلیس یا نیروهای حاضر توی صحنه انتخاب کردن، خیلی بهش نمیشه اتکا کرد و نقد زیادی بهش وارده. به نظر من شاید پلیس باید فعالانه تر حاضر میشده، ولی خب ما هم شاید داریم از بیرون به ماجرا نگاه میکنیم و نمیشه به قطعیت گفت که چی درست بوده و چی غلط تو اون لحظه. بگذاریم این ماجرا، اما یه بازمونده مهم دیگه هم داره. ویلیام پتی جونیور یا همون بیل پدر خانواده. بریم ببینیم سرنوشت بیل تنها بازمونده خانواده پتی به کجا رسید. بعد از ماجرای قتلا بیل پزشکی رو ول میکنه و الان بنیاد خانواده پتی رو داره مدیریت میکنه. این حادثه البته خب باعث به وجود اومدن یه تعداد زیادی خیریه هم شده که یکی از مهمتریناش تو سال اول تأسیسش پولایی که حالا عواید مربوط به فعالیت‌های خیرخواهانش بوده رو به خانواده پتی اختصاص داده. اما اتفاق مهم داستان ما یا اتفاق امیدبخش داستان ناامید کننده امروز ما آگوست سال 2012 اتفاق میفته. بیل پتی با کریستیان پالوف ازدواج میکنه. کجا با هم آشنا میشن؟ تو بنیاد خانواده پتی. کریستیان اونجا به عنوان یه عضو داوطلب داره فعالیت میکنه. قشنگتر این که بیل و کریستیان بچه دار میشن و نتیجه ازدواجشون میشه یه پسر. خب این داستان سر و سر ناراحتی و خون و خون ریزی بالاخره یه بخش امیدوار کننده هم باید داشته باشه، یه کورسوی امید. بیل با تمام این مشکلاتی که تجربه کرده تونسته خودش رو جمع جور کنه و یه تعادلی بین زندگی قبلی و خاطرات تلخش و این واقعیت که زندگی ادامه داره برقرار کنه. بیل الان به عنوان نماینده ایالت کنتیکت از حزب جمهوری خواه درگیر سیاست هم شده. قشنگ عاقبت به خیر داره میشه آروم آروم. این ماجرا البته دو تا قسمت هم داره ها، دو تا قسمت غم‌انگیز داره. اگه واقعا بخوایم موشکافانه آسیب شناسی بکنیم این ماجرا رو، یه قسمت یه خانواده خوشبختن که خب برای چیزی که هستن کار کردن و عرق ریختن و زحمت کشیدن و سالم و سلامت هم دارن ازش لذت میبرن، همون خانواده پتی. اما قسمت دیگه هم داره، یه قسمت دیگه هم کسایی هن که قربانی شکاف طبقاتی و جهل و تحجر و بیمسئولیتی خانواده هاشون و اطرافیانشون هستن، تا جایی که حتی هوش بالا و نبوغ هم به خاطر بیمسئولیتی جامعه و خانواده این وسط داره هدر میره. اما شاید اگر این شکاف برطرف میشد و خانواده های استیو و جاشوا، مخصوصا پدرخونده جاشوا، نقش خودشو در واقع بهتر ایفا میکرد، این اتفاقای تلخ به هیچ عنوان نمیافتاد. این پرونده مقصری بزرگتر از انفعال پلیس و ماشین مدل بالای خانواده پتی و اینجور بهانه های دم دستی و کلیشه‌ای داره. به نظر من مقصر اصلی این اتفاقا بی‌توجهی سیاستگزارا به شکافیه که تبدیل شد به بمب ساعتی و خونسا نشد. پدرخونده‌ای که نه به تجاوزی که به جاشوا شد و نه به تجاوزی که جاشوا کرد واکنش خوبی نشون نداد و ایالتی که کلی چیزای باحال و جذاب داشت اما نه برای همه، فقط واسه پولدارا.